بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن على اعدائهم اجمعین. کلمات محقق تستری در لزوم تعیین مالکین در بیع عرض شد. مطالبی که ایشان فرموده بودند در اینکه معتبر است در بیع مالکین متعین معین بشن گفتیم. اشکالاتی که بر کلمات ایشان هست حالا چند تاش عرض میکنیم تا بعدن. اول اینکه ایشان گفتن که دلیل ما یک دلیل عقلیه، برای خود در بی تبدیل اضافتینه، اضافه داشته کتاب به زید، اضافه داشته پول به امر، حالا این میخوان جا به جا بشن، امر خود کتاب را بخره و اضافه به وجود بیاد بین امر و کتاب، و امر میخواد پول بده، اضافه به وجود بیاد بین زید و پول، بالاخره اضافه ها میخوان جا به جا بشن در بی. و اضافه مضافله لازم داره، مضافلهش هم زید و امره، بنابراین ما بایستی در بی زید و امر را خریدار و فروشنده را معین بکنیم. شکی نیست که در بعضی از عقود این تعیین وجود داره، مثل نکاح، مثل سول، مثل وقف، مثل هبه، مثل وصیت. البته باید توجه داشت بگید تعیین هم مراتب داره، بعض جا در تعیین خیلی دقت بیشتری میشه، مثلا در نکاح خب بایستی اسم ها معلوم باشه، اسم پدر معلوم باشه، شماره شناسنامه معلوم باشه، خصوصیات معلوم باشه، خب خیلی در تعیین مراتب عالی در بعضی ها پایین تر خلاصه مراتب داره. اما بالاخره آیا در بیع هم تعیین بایع و مشتری لازمه یا نه؟ محط نظر پول بده پنیر بخره، دید توجه به این که فروشنده پنیر کیه، یا اون فروشنده بدانه به این که خریدار کیه. بیع تقریبا همچی چیزیست، محط نظر به دست آوردن قیمت است و به دست آوردن مثمنه. حتی گفتی ممکنه که روزی برسه، یا حالا شاید در بعض جاها باشه، بعضی اجناس اونجا قرار دادن، قیمتش هم معین کردن، جایی هم برای دادن پول و تحویل پول معین کردن، خب که شخصی وارد بشه قیمت که اونجاست و متاع اونجاست و برداره پولم بذاره اونجا، نمیدانه که اون متاع مال کی هست، و اون شخص فروشنده هم که داشته اونجا نمیدانه که خریدار کی بود. این ظاهران هیچ اشکال نداشته باشه، هیچ اشکال نداشته باشه. بنابراین بله، معاتات هم بیه، معاتات ما فرق نکنه، معاتات بیه، معاتات بیه، اصلا بیه اصلی معاتاته. امام هم فرمودن قبل از اینکه صیغه میگه میانه مردم شایع بشه، مردم داد و ستد میکردن به همون معتاد. معتاد بی است، تمام آثار بی بر معتاد. نه یکی یکی میگه من لازم نیست، حالا یکی یکی میگه من، نه یکی یکی میرسیم، ما در اضافه داریم بحث می‌کنیم. دقت کنید در آن چه محل بحثی، دقت نکردن باعث چه اشکال می‌کنه. ما فعلا بحث اینه که ایشان گفت تبدیل اضافتین، اضافه مضافله می‌خواد، ما اینو می‌خوایم جواب بدیم. همین بس. ایشان می‌خوان بگن دلیل اولشان، دلیل عقلی هم گفتیم شاید باشه، اینه که بله در بی تبدیل اضافتین، اضافه ها می‌خواد عوض بشه، اضافه باید مضافله معین باشه، ولی معقول نیست که اضافه یک امر نسبی است بدون مضافله. ما میگیم حقیقت بیع رو باید این چیه؟ حقیقت بگین است به این که بایستی معاوضه صورت بگیره. معاوضه یعنی بایستی از اونجا که سمن میره دخول مسمن در اونجا که سمن از اونجا خارج میشه در ملک اون زید کتاب خارج میشه پول میاد جای اون، در ملک امرم پول خارج میشه کتاب میاد به جای اون. این به حقیقت بینه معاوضه است به این ترتیب. اوغلا بیرا به عنوان یک معاوضه به این ترتیب انجام میدن. خب در اینجا خب معلومه برای خاطر اینکه اون کسی که پول در ملک اون داخل میشه اون مزاپله معلوم، اون کسی که کتاب در ملک اون داخل میشه اونم خب مزاپله. بنابراین مزاپله در ضمنن در ضمن بی اینطور نیست که اضافه بدون مزاپله بمانه تا بفرمایید اضافه بدون مزاپله محاله. نه خیلی، بی اصلا خودش طبع به اقتضا میکنه به اینکه مزاپله معلومه. مزاپله کسی است که پول در زید بود تا بال کتاب داشت، حالا پول در ملک اون داخل شده. این طرف مزاپله کسی کتاب در ملک داخل شده. بله همین کافیه، همین کافیه. اگه مطلب دارید بنویسید، مطلب دارید بنویسید. خب بالاخره اضافه در اینجا بس شما گفتید به این که لازم میاد به این که اضافه بدون مزاپله باشه. نه، برای خاطر که اضافه به طبع بی اقتضا میکنه به این که اضافه مزاپله شم باشه در بین، چون برای که اضافه، برای که اینجا پول رفته جای کتاب، کتاب رفته جای همون اضافه ای که سابقا وجود داشت بین زید و کتاب، حالا اون اضافه میشه بین زید و پول. اون اضافه که از این طرف وجود داشت بین امر و پول، اون اضافه مبدل میشه به این که امر و کتاب. بالاخره همون اضافه هم جا به جا میشه، ولی اضافه هست و مزاپله هست و این دیگه بیش از این تعیین بیش از این در بی لازم نیست، چون محط نظر این است که پول است و کتابه. میخواد کتاب بخره، اونم میخواد پول به دست بیاره. بله در مثل نکاح و صلح و هبه اینا محط نظر به اون اشخاص هم است، ولی در بی محط نظر به اشخاص نیست، محط نظر به متاع است و پول است و اینجا به این ترتیب تحقق پیدا میکنه. بالاخره ما بیش از این در بی چیزی تعقل نمی کنیم. ادله هم که داریم شامل اون چی بینی مردم معروف است همینه دیگه. حالا من یکی عرض کنم. دوم گفتن که جزم لازمه. در اونجا که یک نفر وکیل از چند نفره، فروشنده وکیل چند نفره که اجناسشان رو بفروشه، خریدار وکیل از چند نفره که اجناس برایشان بخره، یا وکیل است یا ولیه، گفتن باید معیه کنه برای کدام یک از این مولا علیه مثلا داره میخره، برای کدام یک از این موکل داره میخره. جزم لازمه اگر احد هم برای یکی از اونا، درست یکی از چند نفر، این درست نیست. برای خاطر اینکه اون تردیدی وجود داره باید در حال انجام عقد جزم باشه، بدون علی تعیین برای کی میخره، اونم بدونه برای کی میفروشه، اینطور باید باشه. این حرف دوم میشم. از این جهت گفتن کسی وکیل از چند نفر یا ولی چند نفر باید معیه کنه برای کدام یک از اون چند نفر میخره، از طرف کدام یک از اون چند نفر میفروشه. اینم امام رضوان الله جواب دادن، گفتن به این که دلیلش اینه که عقد چون علت تأثیره، از این جهت باید در همون وقت که عقد محقق میشه همه چیز معلوم باشه، برای خاطر این انفکار که علت از معلوم میشه. ایشان بودن این امور تکوینی یه اینجوره، در تکوین بر همینطوره، علت تکوینی علت تامه، از معلول جدا نیست، مثل خورشید و حرارت، آتش و حرارت. اما در اون چه که علت یک امر اعتباری است، اون تابع اعتبار معتبرین است. در اعتبار معتبر خوری یک دفر از طرف ده نفر وکیل است، هر کدام یه من گندم بخره، وقتی رفت گندم که میخره اونجا معاینه نکنه کی، اما ده من گندم میخره، بعد میگه این مال زید، اون مال عمرو، اون مال بد، اشکال نداره. به طور شرط متأخر اینجا معاین شده، ایشان میگن اشکال نداره، چون برای خاطر اینکه در امر اعتباری تابع اعتبار معتبرینه. بعضی دلالا هستن اینا باید در اجناس بخرن، از چند نفر میخرن، برای چند نفر هم میخرن، اون وقت که میخره معاینه نمیکنه کدام مال کدام، کدام مال کدام، آورده اونجا چیده، بعدم میگم یا جان شما یک من گندم براتون نمیخواست این یک من اونم برای شما اونم برای اونم برای این تعیین بعدی کافیست، لازم نیست که حین العقد و حین معامله معین باشه. اینم جواب امام از حرف درست است، چون امر اعتبار تابع اعتبار معتبرینه. معتبرین لازم نمیدونن که در حین عقد معین کنه بین برای کدامش هست. عرض کردم در میان دلال ها و خریدار های دلال و واسطه ها این مطلب یک مطلب معموله. این دوگاه خب شما در هر یک از اینا حرف خواهید زد، بین میسید دارم بدید. این دوم. سوم در اونجا که بله ثمر و مثمر در ذمه باشه، بله در ذمه باشه، باید معین باشه در ذمه کیه. اگر این شخصی باشه تعیین با اون ترتیب لازم نیست، اما اگر نه رویست که یا هر دو در ذمه یا احد هما در ذمه است، در باب سلف مسمن در ذمه است، در باب نسی سمن در ذمه است. بله چون برای خود به مبادرت مالن به مالنه، مالیتشه به اینه که در ذمه کی باشه. بعضی از ذمه ها اصلا که علم یکنن ذمه شان به اندازه بی اعتباره که اصلا ذمه اونا رو کسی قبول نداره، اونجا اصلا مالیتی نیست. اما بعضی چون اعتبار دارن مال در ذمه اونا باشه خب مالیت پیدا کنه. و الا مثلا ده من گندم در ذمه، در ذمه یا در کلیه دیگه، چون کلیست در ذمه کی هست؟ بله اینجا معینه. اینم نه از جهت اینکه در بیع تعیین لازمه، بلکه در بیع مالیت لازمه. برای خاطر اینکه مالیت تامین بشه ما میگیم باید معین کنیم، یک شرط اضافه نیست بیع مبادلات مالن به مالنه. اما مالیت بینه که معلوم بشه این مال در ذمه کیه. از این جهت ما بگیم مال اینو قبول داریم، ولی نه از جهت اینکه در بی تعیین معتبره. نه در بی تعیین معتبر نیست، یعنی بی علاوه از مالیت تعیین معتبره. بی مالن به مالنه، مبادله مال به ماله. این از جهت این است که در اون قوام بی به این که مال به مال عوض بشه، این به اون جهته. نه از جهت که بعد از این که اصل بی محقق یک شرط اضافه باشه اونم تعیین باشه. اینم جوابشونه در ذمه برامتون، در ذمه باید معین باشه در ذمه کیه و الا مالیت پیدا نمیکنه. این سومه. حالا کلمات ایشان در از کنید. چهارم این که ایشان برای تعیین حرف خودشان، برای تأیید حرف خودشان، تقویت حرف خودشان، اقام دلیل رفتن سراغ سیره و ادله شرعیه. بله صحبت دارم اینجاست، ما میخوام بگم ادله شرعیه بیش از اون چه ما گفتیم اختصار میکنه. بله ادله شرعیه ما در نکاح و صلح و هبه و وصیت با اینجا فرق داره. در اونجاها بله باید معین بشه، اما در باب بی با یه تلفنی خرید و فروش میکنن، اون در یک جاست اون در یک جا دید. بله حالا اگر خیلی هم بخواد دقت کنن تعیین داریم، تا تعیین تعیین بینی که مثلا فرض کنید که یک از اون یک عکسی داره، یک سیماش بیفته ببینیم، مثلا اگر بعدا دیدیم بشناسیم برای خیار و امثال زاله. اما اینکه پسر کیه، پدرش کیه، شماره شناسنامه‌اش چیه، تعیین مراتب داره دیگه. کدامش ایشان میگن این اندازه از تعیینی که انسان بشناسه که بعدا اگر خیار ایوی خیار دیگه به وجود بیاد بتونه مراجعه کنه، این اندازش بله. اما دیگه اون طوری که ما بدانیم که این کی است و پدرش کیه، مادرش کیه، شماره شناسنامه‌اش چیه، دلیلی بر اعتبار اینها در بی، در بی ما دلیل ما باید ارجاع کنیم به عرف و عقلا. در میان عرف و عقلا در بی همین مخصوص ثمن و مثمن است. اون دوتا شخص را لازم میدونم کی باشه. بدانن هم اونقدر میدانن که اگر مثلا خیاری به وجود آمد، ای بی قبلی به وجود آمد مراجعه کنم، بیش از این نه. حالا این اندازه تا بقیه انشالله باز هم بحث میکنیم. اگر مطلبی هم دارید بنویسید مرمت کنید، من البته استفاده میکنم. امروز روز چهارشنبه هم است. خب چند تا مطلب وجود داره که باید بنا توجه کنیم و شروعش هم من فکر کنم که از همون باز نهج البلاغه باشه. حضرت امیر علیه السلام در نامه‌ای که نوشتن به مالک اشتر که نامه 53 نهج البلاغه است، مبسوط‌ترین نامه هاست، جامع‌ترین مبسوط‌ترین نامه هاست، از جمله این کلمات رو دارن: ایاک و دما مالکا، ایاک و دما و سفکها به غیر حلها. از خونریزی جدن بپرهیز، به غیر حلش از خونریزی جدن بپرهیز. حال جایی که جایزه سابق قصاص باشه، حد باشه، من ایاک و دما و سفکها به غیر حلها، فانه لیس شیئون اد آل نقمتن و لا اعظم لتبعتن و لا احرا به زوال نعمتن و انقطاع مدتن من سفک دما به غیر حقا. هیچ چیزی برای خاطر جلب غضب پروردگار بزرگتر از تبع و آثار سوء و منفی و چیزی شایسته تر نیست از اینکه نعمت را زائل کنه و مدت زندگی را منقطع کنه. هیچ چیزی شایسته تر و علت بیشتر و سبب بیشتر من سفک دما به غیر حقها، هیچ چیزی مانند سفک دما به غیر حقها نعمت خداوند را به وجود نمیاره، تبع و آثار منفی به وجود نمیاره، نعمت را زایل نمی کنه، مدت زندگی را منقطع نمی کنه. هیچ چیزی مانند سفک دما به غیر حقها. والله سبحانه مبتدا بالحکم بین العباد بما تصافک من الدما یوم القیامه. خداوند اتعال در روز قیامت که به اعمال مردم رسیدگی میکنه، اول از خونها شروع میکنه. در روایات هم داریم، در وسائل هم در اول باب حدود ذکر کرده اینا را، که اولین چیزی که روز قیامت خداوند حکم میکنه مربوط به خونه. اونجا هست به خداوند اولین حکمش بین حابیل و قابیله، که اولین خون که ریخته شد بین اونها خداوند قضاوت میکنه. بعد اونجا هست که حضرت امام صادق فرمودن اگر تمام مردم روی زمین در یک خون ریزی به ناحق شریک باشن، خدا همه را عذاب خواهد کرد. این قسم مسئله خون مهمه. حضرت فرمودن که خداوند متعال به حکم در بین عباد ابتدا میکنه از تصافکو من الدما، بعد نصیحت میکنه به مالک، فلا تقوین نه یا تقوین نه فلا تقوین نه سلطانک به سفک دم حرام، سلطنت خود را به ریختن خون حرام تقویت نکن. فان ذالک، هر حاکمی که خون بریزه، مما یضعفه و یوهنه بل یزیله و ینقضه، هر کسی خون ریخت حکومتش ضعیف میشه، سست میشه، بلکه حکومت را به طور کلی زائل میکنه، از بین میبره. این مسئله خونه. خب این مسئله البته باید در نظر ما باشه. یک مطلبه. مطلب دوم این که یکی از گرفتاری هایی که به وجود آمده از آغاز برای تشیع، شیخ طوسی در تلخیص الشافی، شافی مال سید مرتضی است، درباره عقاید مخصوصا مسئله امامت سید مرتضی نوشت، شاگرد ایشان شیخ طوسی آمده شافی تلخیص کرده دو جلده. اصل شافی ما نداریم اما این تلخیص داریم. شیخ طوسی برمارد بگه هیچ ملتی به اندازه شیعه در طول تاریخ گرفتار شده. اون در اون زمان میگه اول یه بحث که شیعه کی پایه‌گذاری شده، این ثابت میکنه شیعه همان از روز اول نبوت پایه‌گذاری شد، برای که پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله در اون مجلسی که جمع کرد خویشاوندان خود را و انزل عشیرتک الاقربین، این اولین تبلیغ پیغمبر خداست، امر به تبلیغ، خویشاوندان خود را جمع کرد، 40 نفر بودند، قضایی درست کرد، شامی درست کرد، همشون جمع کرد، ابو لهب و فلان و فلان و ابو جهل و همشون بودن. در اونجا رسالت خودش را ابلاغ کرد، بر فرمود هر کدام از شما الان حاضر باشید با من کمک من باشید اون وزیر من و وصی من خواهد بود. سه دفعه این کلمه را تکرار کرد. در هر سه حضرت امیر علیه السلام گفتن من حاضرم. این میگن یوم الدار در اون خانه جمع کرده بود. از اون موقع شیعه پیریزه شده. ولی اهل تسنن وقتی که آمدن درباره شیعه بحث کنن مغرضانه، بله یا بعض آوردن که از جنگ صفین شروع شد، بعض از روی عاشورا شروع شد، بعض همین ترهیج اینطور. الان در قم اینو دقت کنید بهتره، در قم هر ماه یک کتابی است، تقریبا نمیشه گفت که جزوه قطوره، هر ماه یک کتابی پخش میشه به نام التقریر الشهری، تقریر ماهیانه. این البته اینا قصدشان خوبه ها، از سایت ها و از کتاب ها که هر روز بلکه هر ساعت علیه شیعه مطالب در کل دنیا پخش میشه. چرا اینطور شد؟ سابقا این مبارزه و تنش و چالش در کتاب بود، بیشتر در عرصه زندگی نبود. اما از اون وقتی که این انقلاب اسلامی به وجود آمد، شیعه در اینجا پایه گذارم. خب از اون موقع دی استکبار جهانی و وهابیت همشان به کار افتادن برای کوبیدن شیعه. از طرف همینا قدرت کوبیدن به میدان آمدن از راه دلیل ندارن، در منطق و مناظره بسیار عاجزن، چون چیزی ندارن. از این جهت به مناظره هیچ وقت حاضر نیستن و ما با اونو میگه شما بیده ابقات جواب بدید، القدیر جواب بدید، المراجعات جواب بدید، معالی المدرسه تین جواب بدید، تو مثل جواب بدید، چون حرفی ندارن. اما از لحاظ خرج پول و تزویر و به واسطه کمک استکمار و صهیونیست و عربستان و سعودی و قطر و پول نفت و همه اینا را بسیج کردن در راه کوبیدن تشیع. چون این انقلاب، هیچ وقت این انقلابی که در ایران به وجود آمده با مبنای سنی نمی‌سازه. مبنای سنی این است که هر کس حکومت کرد تسلیم باشه. قیام و نهضت و اینا مال شیعه است. شیعه از کربلا و از فاطمیه و امثال اونا خب الهام میگیره. این است که اینا آمدن و قدرت‌های خودشان رو بسیج کردن، آمریکا و صهیونیست و اتحادیه اروپا، همه اینا همشان با عربستان و سعودی و قطر و امثال اینها برای کوبیدن و با طرف میدان باز کردن، اینا وارد به مملکت ها شدن. خب از طرفی هم باز یک نقطه مهم این است که اونا که در این مملکت ها هستن، اینا میدان دادن به استکبار. چند روز قبل از این علمای پاکستان آمده بودن پیش بنده که در پاکستان در کویت این همه شیعه کشته شده، در پراسینار کشته میشه، جاهای دیگه کشته میشه. از طرف ببینیم به تنها اینجا نیست، در بحرین چقدر شیعه ها کشته میشن. شیعه ها با سنی ها در اونجا مشکل ندارن، ولی که اونا اینها همه شیعه حراسی درست کردن. خب این آمده بودن اونجا دو تا مطلب دارید شما، چند تا مطلب دارید شما. اولین مشکل شما این است که دولت های شما زیر سیطره استکبار قرار دارن. برای استکبارم، برای تضعیف مسلمان ها هیچ حربه مانند اختلاف و تفرقه کارگر نیست. از اول سعی کردن که میان مسلمان اختلاف ایجاد کنن تا مسلمان ها ضعیف بشن، تا اونا برای تسلطشان میدان پیدا کنن. پاکستان اینطور، پاکستان گفت من خودم پاکستان چند دفعه رفتم. پاکستان در حدود 150 میلیون جمعیت داره، یک سلطه شیعه است و چه شیعه های خوب و خالص و باسن. اما دولت هاشان، حکومت هاشان زیر سیطره آمریکا و اینا صهیونیستان قرار دارن. خب اینا میدان دادن، پول گرفتن و میدان دادن با اونا وارد شدن. اونا هر کسی وارد بشن، بله ازاده خلیدن پس اجعل و عزت اهل ها از الله این الملوک ازاده خلیدن افسدوها و اجعل و عزت اهل ها از الله.
اونا داخل شدن اینها، اینا برای تضعیف مسلمان، اختلاف شدیدی وهابیت هم تقویت میکنه، پول خرج کنه بین شیعه و سنی وجود دارن. سپاه صحابه کسانی هستن که خودشون مجهز کردن برای کشتن شیعه ها، بله، حتی تا اون حدی که انتحاری عامل عباسی انتحار شیعه را میکشن. این وضعیت از تقصیر اول مال اون سردمداران شماست. تقصیر دوم اینه که شما اختلاف به اختلاف دامن زدید، یکی خودتان اینا از خودتان از هم دیگه جدا کردید، اختلاف شدید شد، به این ترتیب اینجا رسید. اینم اینطوری ما خیلی واقعا اصرار تاسف که جریان کویت و این کشتار شیعیان که بسیار افتاد در پاکستان و در پارس چنار و فلان فلان جو ما محکوم میکنیم، ولی رمز مطلب اینه که باید قیام کنن در برابر استکبار، در برابر وهابیت باید قیام کنن، چاره جنده. در بحرین همینطوره، در بحرین هم اینا خب اونجا اون آل خلیفه خودش نوکر استکباره. اولین به خیال کشی مردم بهترسانه رفت انگلستان و به اون فیلم برداشتن خانی خواهدی انگلستان پشتیبانه واقعا چقدر ننگیره. از اون رفت مثلا وزیر امور خارجه آمریکا رو آورد به بحرین و فیلم برداشتن که این طرفدار منه. این بدبخت ها فکر کنن به این که تکیه کنن به این مستکبرین، اونا به اینا کمک میکنن، اونا هم تا اون وقت کمک میکنن که بش اینا رو نگه داره، ولی وقتی دیدن به اینکه نمیشه نگه داشت بری میکنن میرن سوا بعد در اینا دست برمیدارن. الان من در یک نامه اینجا دارم، باز یه جای تأسف، امروز خیلی مطلب است. در روزنامه چند روز قبل نوشتن به اینکه بله از ایران عده‌ای از نخبگان و خودم خودم نامه نوشتن به مصر که ما حاضریم که به شما کمک کنیم و انقلاب ما رو، انقلاب است و سرمشق همه ملت هاست و بیاییم اونجا به شما کمک کنیم در کارهای شما و این انقلاب ما رو شما برای خودتان الگو قرار بدید. از این قبیل چیزا خوب با کسی مشورت نمیکنم دیتون. اونا در جواب نوشتن، اینجا جواب پیش من نوشتم احتیاجی به شما نداریم، مصر بلندتر مقامش بلندتر از این است که به شما محتاج بشه. شما همون کسانی هستید که در این عاشورا در خمینی شهر قمه به سرتان میزدید، 1500 نفر شیعه این است چش قمه به سرشان میزنند و فکرش یه فرهنگ شیعه این است. حتی بچه 5-6 ساله قمه زدن بدنشان خون رو دو فیلمش رو بردن نشان بدن. ما احتیاجی به شما نداریم، به علاوه ما اینجا سنی داریم شیعه داریم، شما چطور میدید؟ خلاص یه جواب بسیار سربالایی اهانت به ما نوشتن. خب شما یک رهبری دارید با اون فکر و با اون فرهنگ و با اون قدرت و با اون عظمت در کرام مشورت کنید. واقعا خب رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه‌ای دامت برکاته، از همه جهت قدرتش و شجاعتش و شهامتش و فرهنگش و معالبینیش و عقلش و درایت و تدبیر خیلی بالاست. خب شما کاری که به نام ایران انجام میدید بایستی با نظر ایشان انجام بگیره. خب وقتی اینجور نداره به ما همچی جواب بدن، برای ما خب خیلی سنگین. علایالن ما باید حوزه علمی قوم علاوه از درس و بحثی که میخوانیم خداوند توفیق بیشتری بده انشاءالله تعالی، باید بالاخره الان از دنیا هم اینقدر با خبر باشه، نظارت داشته باشه، به این کارها محکوم بکنه که ما درک میکنیم، ما به اندازه خدا به شما کمک میکنیم. هم مسئله بحرین دوگانه برخورد کردن استکبار و سهیونیست و به سوریه اینقدر مورد حمله است، چرا؟ ولی خاطر که اونجا اون با سهیونیست مبارزه میکنه، اما بحرین رو به حال خود رها کردن، ولی اونجا هرچی کشوشی کسی داشتر نمیاد. این اینطوریه. از اینجا لشکر میکشه فرانسه میره به اون کشور مالی ظاهران، بله یک کشور آفریقای اسلامی است، لشکر میکشه بونید بری کوبیدن در مملکت خودش، مردم اینه قد ناراحتن قیاب میکنن تظاهر میکنن. اینا عادت کردن به اون سلطگری، در برابر این سلطگری نه تا قدرت باید بشه. قدرت الحمدلله تا امروز در ایران است و در تشیع فعلی ایران است و در این انقلاب هست. اینا خلاصه بیدار بودن، حرف زدن، صحبت کردن، تبلیغ کردن خیلی اثر داره. ولی حضرت معصوم سلام الله علیه که فردا رحلتشه باز هم تسلیت عرض کنیم خداوند انشاءالله توفیق بده که ما راه اهل بیت را همیشه ادامه بدیم و دیگه هم آیت الله خوشبختی که از علمای مبارز و خوشفکر تهران بود در گذشته خداوند انشاءالله که ایشون رحمت کنه به بازماندگانش هم اجر و مزد عنایت کنه انشاءالله. خلاصه امروز روز از دو جهت هم درس خواندن و تحقیق و فرهنگ هم روز بیداری و نهضت است. خداوند انشاءالله در هر دو عرصه ما توفیق عنایت کنه انشاءالله تعالی. اللهم صل علی